بسم الله الرحمن الرحیم. 82 سمینار علمی با موضوع مهارت‌های جهانی کار با کامپیوتر با ارائه مهندس محمد صادق حامدی، پنجشنبه 26 خرداد ماه 1401، کانون زبان قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. به لطف خدا 82 سمینار علمی کانون زبان قرآن رو با موضوع مهارت‌های جهانی کار با کامپیوتر برگزار می‌کنیم. این موضوع یک عنوان در واقع ترجمه است، ولی عنوان دقیقیه، عنوانی که در کل سیستم جهان مطرحه و به نوعی در ادامه اون سمینار قبلی ماست که ضرورت آشنایی با مبانی کامپیوتر بود. یه مقداری در این سمینار آیتم های مشخص‌تر، کاربردی‌تر و در واقع یک نوع برنامه آموزشی میشه گفت در این دیده شده و مطابق است با دقیقاً سرفصل هایی که در جهان برای اینکه یه نفر مهارت های کار با کامپیوتر رو یاد بگیره مشخص کردن. عنوانی که خیلی برای همه آشناست دوره های ICDL و اونی که برای ما یه ذره ناآشناست ECDL. ما ICDL بیشتر شنیدیم که ترجمه مخفف در واقع International Computer Driving License. Driving مثل رانندگی، دقیقا یعنی میگه میخواییم با کامپیوتر کار کنیم، به کار بگیریم کامپیوتر رو، یه لایسنسی باید بگیریم، یه گواهینامه‌ای میخواییم بگیریم که بین المللی هم باشه، میشه International Computer Driving License ICDL. اصل این ICDL مال اروپا بوده، ECDL بوده، یعنی پایش رو اروپایی ها گذاشتن، European Computer Driving License، که اول در اروپا مطرح شده و گفتن که کسانی که در اروپا میخوان با کامپیوتر کار کنند، ورک فورس باشه براشون، اجبار کاری داره، یعنی اجباراً در هر شغلی باید این مهارت‌ها رو در حوزه کامپیوتر داشته باشن. و بعد اون یواش یواش جهانی شده، همون استانداردهایی که در اروپا برای کار با کامپیوتر گذاشته شده. این آیتم ها شامل چه مواردی است؟ تا سال 2013 7 مهارت بود. تا سال 2013 7 مهارت رو میشمردن برای اینکه شخص میخواد با کامپیوتر کار کنه باید اینها رو بشناسه، وگرنه نمیتونه با کامپیوتر درست کار کنه. من عیناً و به عمد از سایت های فارسی ترجمه ها رو آوردم اینجا، باشون کار دارم، یعنی با این عبارت هایی که در ایران به این شکل ترجمه شده و اجرا شده کار دارم توی این سمینار. یکیش در واقع میشه گفت اول مبانی، حالا دو آورده بودن، اول مبانی فناوری اطلاعات، مبانی کامپیوتر، کامپیوتر چیست، قطعات سخت افزار، نرم افزار، اینا رو تفکیک شخص بشناسه. دوم امنیت، یه مقداری در حوزه امنیت آیتی آشنایی پیدا کنه شخص، ویروس ها چیا هستن، تروژان ها چیا هستن، که بتونه شخص خودش رو در برابر یک حداقل های محافظت کنه توی این فضای کامپیوتر. حالا اگه قدیم بود مثلا این فلاپی هایی که جابجا میشد ویروس منتقل میکرد چی کارشون کنیم. سومین مورد که هر کس وارد این آموزش ها بشد یاد میگرفت نرم افزار ورد بود، مایکروسافت ورد، به نمایندگی از پردازش متن. در واقع میگفتن این شخص باید پردازش متن یاد بگیره و در ایران کاملا تطبیق داشت با آموزش ورد، اصلا نمیگفتن پردازش متن، میگفتن ورد رو باید یاد بگیره. بعد میشد نرم افزار اکسل به عنوان چهارمین مهارت، که نرم افزار صفحات گسترده بود، اون نرم افزاری که سلول سلول باز میشد و داخلش میشد فرمول نویسی کرد، حساب کتاب کرد. البته بازم اینجا تو تقدم و تأخر مثلا اول گزینه 6 باید بیاد پاورپوینت، همین نرم افزاری که الان من دارم باهاش اینجا ارائه مطلب، این بعد از ورد میشد ارائه مطلب که بهش میگن تصویر، نرم افزار ارائه تصویری هم میگن، اینجوری هم عنوان میکنن پاورپوینت. بعد میشد اکسل، صفحات گسترده، شیت ها و سلول ها. بعد نرم افزار اکسس میرسیدیم در آموزش ها و همیشه هم برای همه کسانی که این دوره ها می رفتن به اکسس که می رسیدن می گفتن این دیگه به چه درد می خورده. مثلا در آموزش یه حالت مبهم داشت، هیچ وقت هم شاید کسی باش کار نمی کرد. مثلا شاید از همه کسانی که این دوره ها رو می گذروندن به یه 5% 10% به زور بگم 10% به این نرم افزار هم بر می خوردن بعدن تو کار و استفاده می، ولی جزء مهارت های شناخته شده بود. و هفتمی استفاده از ایمیل و اینترنت، یعنی اینترنت هم با آمدن و پا گذاشتن به عرصه تو این 20 سال مثلا بگیم 20-25 سال اینترنت، اون هم به مهارت‌ها اضافه شد که شخص باید یاد می‌گرفت چگونه. معمولا هم تو آموزش‌ها حتی کتاب‌های مدرسه‌ای غیره آموزش ساخت ایمیل بود، آموزش جستجو در اینترنت و تقریبا به همین یکی دو مورد اکتفا میکنن. سایت چگونه باز کنیم، عنوان سایت چیه، همین، و بیشتر پیش نمیرفت در آموزش ها. و وضعیت آموزش ICDL با همین هفت مهارت طی میشد. از سال 2013 به بعد در بازم الان دارم با مدل های جهانی میگم، در واقع همون ICDL به معنی واقعش، در ایرانو هنوز خیلی بهش کار ندارم چی شد. در سال 2013 این سرفصل ها با تغییر ماهیت استفاده از این ابزارها، اومدن گوشی های هوشمند، گسترش شبکه های مجازی اینترنت، وسیع تر شدن اینترنت تغییر کرد و اومدن در این دوره ها رو تفکیک کردن. بازم میگم اینها بر اساس ترجمه سایت های فارسی خودمونه، عمدن این کار میکنم، میرسیم به تفاوت هاش. سطح بندی کردن، گفتن سطح پایه، سطح متوسط و سطح پیشرفته. در سطح پایه میگن 5 مهارت باید آموزش داده بشه. یکی ملزومات کامپیوتر، دوباره همون مبانی کامپیوتر. کامپیوتر چیز؟ قطعات کامپیوتر، سخت افزار، رم، هارد، اینا رو بشناسه شخص. ملزومات آنلاین، حالا برای آنلاین شدن چه چیزهایی نیاز داریم؟ مودم ها رو مثلا بشناسیم. ارتباط با اینترنت چگونه برقرار میشه و اینها بر اساس اینکه در چه زمانی و چه نوع تکنولوژی هست اون عنوان ثابته، اینها تغییر میکنن دیگه. و در سطح پای پردازش متن و صفحات گسترده، یعنی کسی که میخواد پایه رو داشته باشه باید ورد و اکسل رو بلد باشه. اینجا دیگه حتی پاورپوینت میبینید در این پایه اومده بیرون، با همه که ما خیلی بدیهی همیشه بعد از ورد پاورپوینت کار میکنیم. و بعد مباحث تئوری حوزه کامپیوتر یه مقداری و حتی وب رو باید کار کنه. در سطح متوسط 11 مهارت لیست میشه. 11 مهارت هست که باید شخص برای اینکه بتونه اون حد متوسط رو داشته باشه بتونه کار کنه. اولیش اینجا میشه ارائه تصویری یا پاورپوینت و بعد اکسس، نرم افزار پایگاه داده، امنیت آیتی، انفورمیشن تکنولوژی. امنیت در فضای کلن آیتی به معنی کلان حوزه کامپیوتر، اینترنت و غیره. یه گزینه اضافه شده همکاری آنلاین. همکاری آنلاین کلابوریشن. دلیلش اینه که دیگه امروزه اون کارهای مجازی مثلا چون برقرار شده، همکاری های راه دور از راه دور مطرح هست. الان مثلا سال این میشه مربوط به سال 9 سال، از 9 سال پیش، ولی به صورت جهانی شاید 9 سال، از خیلی سال قبلش این همکاری های بین المللی خب شکل گرفت. پس الف باشو باید شخص اینجا یاد بگیره که اصلا این تعریفش چیه. ما میخوایم از راه دور با هم همکاری کنیم. خیلی وقتا ما همکاری های حضوری هم گیر میکنیم، حالا بیایم اینو به عنوان مهارت واقعا یاد بگیریم که همکاری آنلاین مهارته. بحث ویرایش تصویر یا ایمیج ادیتینگ، بحث نرم افزارهای ویرایش تصویر، از سادهش که نرم افزار پینت در ویندوز یا تا حرفه‌ای ترش که میشه فتوشاپ و اداب فتوشاپ، که معمولا تو این حوزه های ICDL اونا مطرح نیستن، نرم افزار پیشرفته نیستن، نرم افزارهای ساده مطرح که بتونه شخص در حد ساده اندازه عکسش رو عوض کنه. الان از نظر اداری مثلا میگن بیا این عکس رو اسکن کن، روی وب بارگذاری کن، میخوای بری سازمان سنجش کنکور ثبت نام کنی، عکس 3x4 تو این سایز باید بگذاری. همه چیز آماده است ولی نمیتونه شخص سایز عکس رو عوض کنه چون این مهارت رو کسب نکرده. به همین خاطر میان بهش یاد میدن که در این حد بلد باش چگونه سایز عکس رو عوض کنی. بعضی چیزایی که دارم میگم برای بعضیا بدیهی ذهنیه، یعنی از نظر کارکرد خیلی روتین بلدن، ولی از اون طرف خیلی ها هم نه. به همین خاطر اینا عنوان میشه در مهارت ها. گزینه ششم که اومده ویرایش وب، یعنی ببینید تا کجا داره پیشرفت میکنه. میگه تا الان شما باید ورد تایپ میکردی، ولی الان در مهارت متوسط تازه ما انتظار داریم شخص بتونه وارد یک سایت بشه، اون صفحات وب رو با استفاده از ابزارهایی که مهندسین ساختند، انتظار مهندسی نیست، مهندسی وب نیست، ویرایش کنه، بتونه بره یه صفحه وب محتواشو قرار بده. چرا؟ چون خیلی کارها خروجی هاش روی وب قرار میگیره، پس شخص باید بتونه این صفحه رو که در اختیارش من ورود کنه با ویرایشگرهای متنی موجود در وب کار کنه، تصویر قرار بده، صوت قرار بده و با اینها بتونه کار کنه و شکل‌های مختلفی که داره. برنامه ریزی پروژه در واقع یک نرم‌افزارهای پروژکت منیجمنت که بتونه شخص با اینها هم کار کنه که بخشی از حوزه کنترل پروژه ها هستن. این هم میاد در مهارت ها الفبای اینا رو هم بدونه، مثل نرم افزار مایکروسافت پروژکت که شاید دیگه اصلا کمتر به گوش ما خورده باشه، ولی این میاد جز مهارت های عمومی قرار میگیره تو این سن. طراحی های دو بعدی به کمک رایانه، یعنی نقاشی های دو بعدی شخص بتونه بکشه با کامپیوتر، همونجوری که تا الان با کاغذ رو کاغذ میکشید همونو بتونه تو کامپیوتر بکشه، ابزارش هم در اختیارش میگذارن، یعنی الزاماً نیاز نیست با این موس با سختی کار کنه، قلم نوری بهش میدن مثل مداد میکشه اونجا میبینه، یا نه با ابزارهایی کمکش میکنن که با موس هم راحت این کار رو انجام بده، ولی در حد دو بعدی انتظاره که در حد متوسط این کار رو بلد باشه، کارهای دو بعدی یا با شیپ ها و غیره. نهمین مهارتی که در سطح متوسط شمرده شده استفاده از سیستم های اطلاعاتی سالم، یعنی صفحات وب، فضاهای مجازی، هر چیزی با قید سالم بودن. این هم روش تاکید دارن که انتظار است که شخص اینا رو خوب بتونه استفاده کنه. فناوری اطلاعات و ارتباطات، یعنی ICT رو بشناسه، آموزش ICT، اصلا Information and Communication Technology. Communication بیشتر ناظر بر زیر ساخته. وقتی ما میگیم وزارت ICT داریم، وزارت دقیقا فناوری اطلاعات و ارتباطات یا ارتباطات، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دقیقا ترجمه فارسیش این شکلی میگیم. وزارت ICT چون این وزارتخونه هم متولی امور کابل کشیه، اون خطوط رو فراهم کردن مثلا شبکه 3G 4G 5G رو بره برامون بیاره، هم متولی محتوا میشه، یعنی نظارت بر محتوا انجام میده، و البته خب در کشور ما فقط یک وزارتخونه متولی نیست، دیدید دیگه میشناسید حوزه های مختلف متولی همه امورات هستن، شورای عالی فضای مجازی داریم، شورای عالی انفورماتیک داشتیم، چیزهای مختلف و وزارت ICT هم هست. بازاریابی دیجیتال هم جز این مهارت هاست، چون الان بخش حالا ما الان تازه یکی دو ساله تو کشور ما خیلی این داغه بحث بازاریابی دیجیتال، ولی باز هم فضای عمومی به عنوان مهارت عمومی آموزشش مقفوله، یعنی هر کسی بره تو این فضا بالاخره یه گوشه پیدا کنه بتونه این کارو به صورت رندوم یاد بگیره، یا خودش بره پیدا کنه یه جایی یه دوره‌ای با یه مبلغی آموزش به نگاه عمومی دینه نمیشه. در ICDL وقتی مطرح میشه نگاه عمومیه، میگه این مهارت باید در اختیار همه باشه، یعنی همه دیگه اینو داشته باشن، ورک فورسه، یعنی حداقل های شغلی اینا رو میخوان از شخص. و در سطح پیشرفته دیگه میگن چهار مهارت داشته باشید، همون قبلی هاست که پیشرفته شده، ورد پیشرفته، یعنی پردازش متن پیشرفته، صفحات گسترده پیشرفته، پایگاه های داده پیشرفته، ارائه تصویر یا پاورپوینت به صورت حرفه‌ای کار کردن، این همش میشه لول حرفه‌ای کار. حالا در کشور ما از قدیم تا الان هر جا ICDL مطرح شده، به غیر از زمانی که اینترنت مثلا نبوده بعد اضافه شده، ICDL یا ECDL دیگه یا بگیم آی در ایران، با این هفته شناخته شده و هیچ تغییری همچنان هم نکرده است. هیچ فرقی نه، همینه. هر کس بخواد استخدام دولت بشه میگن برو مدرک ICDL بیار. شخص 100 تا مهندسی هم داشته باشه بره میگه میخوام اینا رو یاد بدم، میگن برو ICDL مدرک تو بیار، اینا رو میخوان ازش. مبانی کامپیوتر به معنی همون شناخت سخت افزار، ویندوز، حالا اینکه در چه دوره‌ای هستیم اسم این ویندوز عوض میشه، البته معمولا کتاب‌ها همچنان ویندوز قدیمیه، به روز نشده. MS Word، Microsoft Word، میگم دیگه اینجا پردازش متن نمیگن، میگم باید بری Word یاد بگیر، نرم افزار Microsoft Word، نرم افزار Microsoft PowerPoint، نرم افزار Microsoft Excel، نرم افزار Microsoft Access و اینترنت در همون حدی که توضیح دادم. اینا رو به عنوان هفت مهارت دورای ICDL مجازی حضوری برگزار میکنن و در ایران یک مدرک میدن. در واقع ICDL رو ما میتونیم و در واقع به نوعی در ایران بخونیم ایرانیان، بقیه ICDLش، چون ما ایرانیزش کردیم و به روزش هم نکردیم. این رو باید، حالا این آی با این اینترنت. و نکته دومش هم اینه که اون لایسنس مدرکی است که میدن، متاسفانه حالا به هر دلیلی به ما نمیدن بین المللی شو، مگه بریم به اسم دبی و امارات و غیره امتحان بدیم که مدرک مثلا بین المللی بگیریم. با حتی سایت icdl.org در ایران باز نمیشه، یعنی نه اینکه ما بسته باشیم، اونا بستن ما را از ایران، بفهمن از ایرانی باز نمیشه سایت، نوعی درگیر تحریمه. این اکثر مدارج بین المللی تحریمیم. خب حالا یه نمونه من گذاشتم از الزامی بودن ICDL در ایران. این بخشنامه است که در آموزش پرورش خیلی مشهوره، دلیلش هم اون پرسنل زیاد آموزش پرورشه که من کاملا یادمه در اواخر دهه 70، یعنی سالهای 78 79 80، هر معلمی با هر سنی من میشناختم اینا مشغول آموزش دیدن ICDL بودن. اون دوره داشتن، به خاطر همین بخش ماست که این به روز شده شه. الان هم هر کس در وزارت آموزش پرورش مخصوصا اینو میدونم استخدام میخواد بشه، یکی از الزامات استخدامیش همین مدرک ICDL هست با همین تعریفی که عرض کردم. این نمونه آوردم که وضعیتش معلوم. سایت رسمی ICDL بین المللی icdl.org است. خب من از اینجا به بعد فعلا موقت از این اسلاید ها خارج میشم، وارد این سایت میشم. یکم تفاوت هایی داره که اینجا بد نیست ببینیم. اینجا سایت ICDL خیلی شسته رفته تعریف کرده. ICDL یک مؤسسه است که به صورت جهانی داره روی مهارت های ضروری کار با کامپیوتر کار میکنه، استاندارد میده و چیزایی که برای هر شغلی لازمه، ولی در سه بخش هم داره این کار میکنه: Workforce, Education and Society، یعنی هم بخش شغلی، الزامات شغلی، هم آموزشی، یعنی بیایم مهارت ها رو برای کسی که میخواد بره مثلا دانش آموز باشه، و یا اجتماعی، یعنی بخواد تو فضای جامعه این کار رو بکنه، یا اون سوسایتی نتورک ها و اینها رو شامل میشه. اینجا میاره و بعد حالا یه سری آمار داده که ما چقدر تست گرفتیم، چیکار کردیم. بعد میاد این پایین این دستبندی ها رو من با اینجا کار دارم در چهار لول کاراش ارائه میام. با ترجمه های ما اینجا بازم تفاوت داره، یعنی این به روز شده تره. ICDL Workforce که برای الزامات شغلیه، ICDL Professional میخوایم آدمای حرفه‌ای اینجا با این سیلابس ها در واقع بسازیم، ICDL دیجیتال سیتیزن میخوایم شهروندان دیجیتال درست کنیم، آدمایی که بتونن تو فضای دیجیتال کار کنن و زندگی کنن، ICDL دیجیتال استودنت دانش آموزانی که بتونن به صورت دیجیتالی دانش آموز باشن تو این فضای مجازی. یعنی اومده یک بنیادی، نهاد، فوندیشنی گذاشته، یه پایه قرار داده، اول دانش آموزان رو میریم مهارت این که در فضای مجازی بتونید دانش آموزی کنید بهشون یاد بدیم، بعد دانش آموزان رو بیاریم در فضای مجازی بهشون شاد مثلا بدیم، نه دانش آموزی که هیچ مهارتی در این حوزه ندیده بخوایم بیایم بهش آموزش مجازی بدیم. روی هر کدوم که ما کلیک کنیم یک صفحه دیگه باز میشه. حالا من اینا رو با فیلتر شکن باز کردم دیگه طبیعتاً، چون راه نمیداد. مثلا ICDL Workforce، اون ضرورتهایش کاری. حالا چه کاری میشه گفت، عملیاتی هم، یعنی نیازهای معمول ما رو هم خیلی شامل میشه. خود اینها رو اومده در 3 لول اینجا ماژولار توضیح داده. Essential Skill، مهارت‌های ضروری که تو این لول نیازه، مثلا اپلیکیشن های ضروری که لازم شخص تو این حوزه یاد بگیره. کامپیوتر اند آنلاین اسنشیال، چیزای آنلاینی که مثلا لازمه، و یا کامپیوتر. کامپیوتر اسنشیال، آنلاین اسنشیال، اینا رو هم تفکیکم کرده. بعد میاد توی آفیس اپلیکیشن ها، نرم افزارهای حوزه اداری، میگه که داکیومنت یعنی نرم افزارهایی که داکیومنت میسازن مثل ورد، ولی شما هیچ جای توی سندهای این اسمی از مایکروسافت ورد نمیبینید. یعنی میاد شخص رو با اون تئوری یا اون اساس میسازه، میگه شما باید این مهارت رو بدید، برید با هر نرم افزاری میکنه این کار رو بکنید، به جای اینکه بیاد بچسبید فقط به مایکروسافت آفیس، برید با اوپن آفیس کار کنید، دردم برید با لیبر آفیس کار کنید، برید با هر نرم افزار آفیسی که خودتون ساختید اصلا کار کنید، ولی این مهارت ها رو باید درش ببینید. دوباره من این داکیومنت رو که باز کردم، اینجا دقیقاً سرفصل های حوزه داکیومنت رو میاره میده با توضیحات کامل. مثلا میگه در استفاده از این اپلیکیشن ها باید بتونه با اون داکیومنت ها کار کنه، مثلا باز کنه، ببنده، سیف کنه، همین چیزایی که ما در ورد هم دیدیم، نرم افزار ورد. بتونه متنی رو بنویسه، اون متن رو انتخاب کنه، ادیت کنه، ویرایش کنه، بعد بیاد بهش پاراگراف بندی بده، پاراگراف رو درک بکنه اصلا که چی هست، بعد بیاد بتونه به اینها استایل بده، فرمت بده، شکل بده، بولد کنه، ایتالیک کنه، چیزایی که دیگه میشناسیم، یا فونت دادن. اینا تمام مهارت‌هایی است که در حوزه فرمتینگ میاد، یعنی فرمت اون شکل و قالب متن ما در داکیومنتمون، در اون مستند. حالا چرا بهش میگن داکیومنت؟ چون حوزه آفیسه. آفیس اینا رو برای نامه مثلا میخواد نامه نگاری کنه، یک مستند شغلی داره ایجاد میشه، شخص باید بتونه این مهارت رو داشته باشه. اینجا حوزه‌اش حوزه مثلا صفحه آرایی کتاب نیست که کلمات و عبارت‌هاش اصطلاحاتش بشه حوزه صفحه آرایی کتاب. به همین خاطر اصلا اصل نرم افزارهای آفیس هم میگن آفیس، نگفتن نرم افزار مثلا صفحه آرایی. ولی بعدن چون شباهت داره، یعنی یکسان اون ترکیبات این صفحات، حالا پاراگراف پاراگراف، متن متن، فرمت این نوشتار یکسانه، بعد ما همونو به عنوان مثلا صفحه آرایی هم با ورد کتاب هم درست میکنیم، پایان نامه هم درست میکنیم، همه تعاریف یکسانه. میگه کار با آبجکت ها مثلا در اینجا مهمه. آبجکت ها چیان؟ مثلا بتونیم یک جدول بسازیم بگذاریم روی این نرم افزار ورد، بتونیم این تیبل یا جدولی که گذاشتیم رو بهش قالب بدیم، خط بدیم، بتونیم دو خطش کنیم، مثلا این بوردراشو یه خطشو پاک کنیم، مرج کنیم اصطلاحاً، مثلا اون خونه هاشو، و بعد بتونیم با گرافیکال آبجکت هاش کار کنیم. مثلا در نرم افزار ورد بتونیم از شیپ ها استفاده کنیم، یه مستطیل بگذاریم یه گوشه، یه دایره بیاریم روی صفحه، عکس بیاریم توی صفحمون، اضافه کنیم به این در واقع متنی که داریم. که امروزه این انقدر پیشرفت کرده، چون در واقع اینا همه شدن به نوعی تولید محتوای الکترونیک در دنیا بیشتر تا کاغذی. الان نرم افزار ورد، شما میتونید همون نرم افزار ورد مایکروسافت داخلش برید ویدیو اضافه کنید، یعنی ما بیایم به نرم افزار وردمون یه ویدیو اضافه کنیم، بعد مستند که داریم فایل ورد میفرستیم حاوی یک ویدیو باشه، شخص داره مثلا متن ما رو میخونه، بعد میگیم برای اینکه مطلب منو بهتر بفهمی این ویدیو رو ببین، داشته متن تا الان متنی میخونه و وسطش ویدیو بهش میدیم. الان نشرهای دیجیتال، مجله های دیجیتال در دنیا که هستن، نه به این شکل ساده پی دی افی که ما مثلا بیشتر نشر داره بینن، وقتی میسازن یه اپلیکیشن نشر دیجیتال، یکی از ویژگی‌های مهمش اینه که علاوه بر تصویر الان میتونه ویدیو داشته باشه، میتونه لابلاش یک انیمیشن قرار بگیره. و اینها رشد روزافزون حوزه فناوری در واقع اطلاعات در حوزه نشره. مثلا میل مرج، مثلا بتونه شخص اینو برای خروجی های میل آماده کنه، این هم یه مسئله است. اصلا اکسپورت ایمیل داریم ما، اینو به ایمیل بفرسته، یا انواع خروجی ها ساختن، چک اند پرینت کردن، اینو آماده پرینت کردن خودش یک تعریفی داره، یه مهارته. الان من یه مثال ساده میگم، ما نرم افزار ورد رو باز میکنیم، اینجا من باز کنم نرم افزار ورد رو، حالا چون داره کار میکنه سیستم من دیگه، این نرم افزاری که باز میکنیم، به معنی که یک صفحه باز میکنیم شروع میکنیم به تایپ کردن. حالا من اینجا متن رندوم ایجاد میکنم، مثلا با 100 پاراگراف متنی، این یه متن رندوم من ساختم از هلپ خود ورد. بعد میام فوری پرینت میزنم، فکر میکنم الان دیگه همه چی آماده است، پرینت میکنیم. معمولا سیستم های ما سایز کاغذشون A4 نیست، روی این سایز تنظیم شده است. من اینجا توی لی‌اوت هم دقیقاً آره، یک چنین سایزی داره. همه مثلا تصورش اینه که خب اینا هم خیلی به A4 نزدیکه، در حالی که این A4 نیست، این استاندارد امریکاییه، لتره، این سایز لتره، از A4 پهن‌تره، یکم از A4 کوچیک‌تر کوتاه‌تره. معمولا تو ورد این شکلی کار میکنیم، بعد میریم پرینت میکنیم تو A4، بعد میبینیم سایزمون به هم میخوره، یکم فرقشه، چند میل فرقشه، در حالی که اینجا باید میرفتیم همون اول چک میکردیم که توی سایز مثلا این A4 باشه، طراحی صفحه بندیمون بر اساس سایز A4 انجام بشه. A4 چی بوده؟ اینا استانداردهای اروپایی شده، دوباره A1، A2، A3، A4، B1، B2، B3، B4 که اینا هم از چی اومده؟ از همون چیزی که با قدیم اسم میذاشتیم، مثلا میگفتیم خشتی، رقعی، وزیری. مثلا وزیری شما بزنید سایز وزیری، 10 مدل سایز وزیری بهتون تو کتاب میدن، توی چاپخونه ها و چیزایی که سنتی بوده، چون استاندارد کسی ننشسته بنویسه مثلا اینو یکسان کنه. اروپایی اینو گرفتن کردن B5، بعد گفتن بین همه این سایز ها بر اساس اون استانداردهای کاغذ و اینها که اون در واقع بندهای کاغذ و اینهاست، پرتی کم بشه فلان بشه، شده B5. حالا B5 با وزیری که ما کتاب میزدیم بازم یکم فرق میکنه، ولی استاندارد کردن دیگه، همه میدونن B5 یه سایز مشخصی داره. وقتی میگه B5 برش بده دیگه کم و زیاد نداره، وقتی میگه A5 که کم متفاوت از B5 میشه نصف A4 دقیقا، یعنی همه اینا با نسبتهای حالا اصطلاح نسبتهای طلایی اینا ساخته شده، از A1، A0، A1، A2، A3 کرچه هم شماره بزرگتر میشه اندازه کوچکتر میشه، اندازه نصف میشه مدام. این یه نگاه ساده است. حالا این وقتی من میام پرینت کنم باید دقت کنم مثلا اینجا A4 باشه. حالا من رفتم مثلا از اول سیستممو تنظیم کردم که همیشه رو A4 پیش ورزش باشه، ولی که این اشتباه یادم نره، منم مثل بقیه. اینا لازمش اینه که توجه، یا مثلا تو پرینتر باید توجه کنیم پیش فرض پرینتر هم A4 باشه دوباره، یعنی فقط این نیست که من اینجا تنظیم کردم، بس وقتا پیش فرض پرینتر، چون اکثرا پرینترهای ما ساخته لیسانس های آمریکاییه بر اساس لتر طراحی شدن تنظیم شدن، که همیشه برای ما مبهمه که مثلا این سایز چیه، که اونجا مثلا توی تنظیمات اون کشوی کاغذ پرینتر نمیشه لتر. من یادم وقتی مثلا سال 80 اولین بار با پرینتر خودم کار میکردم، سوال همیشه بود این لتر چیه مثلا، چون همیشه ما A4 اینا شنیده بودیم. این اینه تفاوتش. به هر حال اینو به عنوان یک مهارت باید شخص در این ساختارها یاد بگیره. Prepare outputs، انواع خروجی ایجاد کردن ها، از جمله پرینت یک نوع خروجیه. تو همین سایت اگر سیلابسش رو بزنیم و دانلود کنیم، میبینیم که انواع و اقسام این سندها رو چقدر واقعا زحمت کشیدن، این سندها رو گذاشتن رایگان، میشه برداشت. آدم حالا آموزشاشون پولیه یا هر چیزی، مدرکش پولیه، خیلی وقتا هم آموزشاشون رایگان میذارن، مدرک رو میگن باید مثلا هزینه مدرک رو بدید، آموزش و پولی نمیگم. خیلی قشنگ شخص میتونه بر اساس اینا هم خودآموز بره یاد بگیره، یعنی اینا رو برداره یکی یکی، مثلا این گفته در حوزه ICDL آنلاین اسنشیال چه مدارک چه چیزای ضرورت داره برای حوزه آنلاین یاد بگیره. مثلا نوشته یک، باید بره وب براوزینگ کانسپت رو یاد بگیره، یعنی یاد بگیره چگونه یک محتوا رو در مرورگر اینترنتیش باز کنه ببینه. و بعد اومده دوباره اسکیل ست کی کانسپت، اینجا کلید مثلا اومده کی چیزای کلیدی، کانسپت های کلیدی شو گذاشته بر اساس رفرنس های ورژن دار. ببینید آیتم هاشو تسک هاشو یک به یک گفته، اول این کارو بکن، اینو یاد بگیر، دوم اینو، سوم اینو، چهارم اینو. خیلی منظم میتونه شخص در این حوزه مثلا یاد میگه برو اینجا در اولین قدم مثلا یاد بگیر understand the term internet world wide web، یعنی اصطلاح world wide web رو، اون ست دبلیو رو اول از همه باید یاد بگیری میخوای با آنلاین کار کنی. این اصطلاح رو ندونی اون مهارت رو درست نداری، چون فهم ذهنی برات این درسته. ما حرفمون اینه که عملی، همش از اون ور انقدر گفتیم عملی و اینا که ما از اون ور افتادیم، تئوری ها رو کلا ریختیم دور، در حالی که شخص وقتی اون زیرساخت ذهنی رو نداره نمیتونه درست بعدن ابداع کنه در کارش، به اختراع نمیرسه. این نکته هم باید بدونیم دیگه، یعنی شخص مپ ذهنی نداره کامل، ولی یه حداقلی رو باید بهش اینجا تئوری یاد بدن. حالا رو محفوظات تاکید نکنیم، هی نریم امتحان تستی این شکلی بگیریم. این حالا انواع مهارت ها میاد. من یک دونه دیگه هم اینجا دانلود کردم آماده گذاشتم، اینم به صورت کلیه، یک مهارت های کلی کامپیوتر اسنشیال، کار با کامپیوتر ضرورت ها، فقط آنلاین نیست، در 9 صفحه اومده اینا رو توضیح داده و آورده. اول از ICT شروع کرده، یعنی فهم حوزه فناوری اطلاعات، بعد سخت افزار، شناخت سخت افزار به صورت حداقلی. حداقل سخت افزار هم چیه؟ حالا یه خاطره میام اینجا بخونم. یه نفر اومده بود به پشتیبانی مایکروسافت زنگ زده بود، گفته بود که کیبورد من کار نمیکنه. بعد چند تا چیز تست کرده بود، آخرش این کسی که پشتیبانی گفته بود کیبورد تو بردار برو عقب، از پشتی میت برو عقب. همینجور رفته بود عقب، گفت چقدر رفته عقب؟ بودم 3 متر رفتم عقب. گفت خب بیا سیمشو بس کن به پشت کیست، این کار میکنه. یعنی من این شخص حداقل سخت افزار رو نمیدونه، این سیمو باید بس کنه. یا اینا تو چیزای خود مایکروسافت، خاطرات خودمونه. یا مثلا نوشته بود که شخص زنگ زده بهش، مثلا میگه دسکتاپ هم مشکلی چیزی داره، بعد میگه خب سمت چپ دسکتاپت این کار رو بکن، بعد جواب داده سمت چپ من یا شما، مثلا از این پاسخ هم داریم. این چیزها هست، اینا دیگه یه زن مهارت های اولیه کار با این دستگاهه. خلاصش اینه که الان وقتی که وارد حوزه آموزش بشیم در ICDL، علاوه بر آموزش هایی که همیشه متداول بوده، من بخوام جمع کنم مطلب رو که خیلی همون هم شنیدیم و میشناسیم، ضرورت داره به این توجه کنیم که آموزش هایی در دنیا الان دیگه مطرحه که الزاماً اون چیزی نیست که ادبیات شما یاد گرفتیم. ما یه مقداری باید از مایکروسافت زدگی اول فاصله بگیریم. مایکروسافت زدگی بزرگترین ایرادش از بین رفتن آموزشه. این ویندوز خیلی شیکی که من دارم، خیلی هم خودش کار میکنه، خیلی کارا رو خودش انجام میده، منجر به این میشه که به مرور زمان تمام مهارت‌های منو بگیره از من. بزرگترین اشکال مایکروسافت که در دنیا بهش وارد کردن ایجوکیشنه، نه فقط کپی رایت و انحصار طلبی و نمیدونم روش‌های مختلف پول درآوردن‌های آقای بیل گیتس و اینها. اینا رو آقای بیل گیتس خیلی جدی اسم میبرم، چون ایشون به اسم خود ایشون خیلی از نظریاتش مقاله‌های علمی پژوهشی شده، ایشون دانشجوی MIT بوده ول کرده و غیره. آقای ریچارد استالمن که از پیشکسوتان حوزه اوپن سورس، یه جمله میگه، میگه اون زمانی که با بیل گیتس بودیم گفت که بیا با من کار کن، وگرنه باید تا آخر عمرت با دوچرخه بری MIT، و من هنوز با دوچرخه میام MIT ولی با بیل گیتس کار نکردم. یک نظام جدیدی رو اونا ایجاد و با زحمت حوزه اوپن سورس رو با چنگ و دندون کشیدن آوردن تا اینجا. حالا من هم مجبورم از ویندوز استفاده کنم چون مبتلا به اجتماعی مونه، یعنی من مدرسه که میرم باید اینو یاد بدم به دانش آموزان. سال 95 توی دوره‌های ضمن خدمت آموزش وقتی داشتن کتاب‌ها رو تمام عوض کردن، یعنی تمام عوض کردن، گفتن که مثلا اسمی از لینوکس و اینها نبود دیگه تو کتاب‌ها. گفتم من اونجا ایرادی همون اول گرفتم به کتاب‌های تألیفیشون، گفتم چرا اینقدر شما ورژن زده اید، اصلا حالا مایکروسافت زده که هیچی، چرا اینقدر رو ورژن‌های نرم افزار تاکید؟ شما می‌خواید ورد یاد بدید، بیاد پردازش متن رو اصولی یاد بدید. این دانش آموز باید بتونه الان با این ورژن کار کنه، سه سال دیگه یه ورژن دیگه میاد، شکل عوض میشه، بعد گیر میکنه که اصلا مهارت این یاد نگرفته که شخص بتونه خودش بعدن خودجوش یاد بگیره. شما بیاد یه کاری بکنید که این بتونه اینقدر نقطه‌ای یادش ندید، بتونید یادش بدید بره سوال رو حل کنه هر جوری هست. چون توی مسائل شغلی، تو همین نرم افزار ورد، توی همین نرم افزار پاورپوینت، اکسل، چیزای ساده، سوالاتی پیش میاد، مسائلی مطرح میشه که به اون روش قبلی نباید بتونن، این باید بتونه هیچ چیزای جدید رو سرهم کنه. اینا ابزارن، حالا چه با ورد باشه چه بره با یه نرم افزار، اصلا بیاد بره با پکیج اداب کار کنه، نرم افزارهای حرفه‌ای حوزه اداب. مگه ما اداب این دیزاین داریم در مقابل مایکروسافت ورد که بسیار نرم افزار ضعیفی است از نظر فنی، خیلی شیکه، خیلی قشنگه، این وردی که می‌بینیم خیلی هم کار را بندازه، ولی در مقابلش یه چیزی مثل اداب این دیزاین داریم که یه ده‌ها سر و گردن بالاتر از اونه و اکثرا بچه‌های ما یاد نمی‌گیرن به جرم اینکه مایکروسافت چیه ویژگیش آسانه، اسمش هم خیلی شیک شده یوزر فرندلی، یعنی تا میگن این یوزر فرندلیه، بابا یوزر فرندلیه، ولی در مقابلش صد تا چیز دیگر رو از دست داده. یعنی در واقع یادش بخیر آقای مهندس حاج غلامعلی که به ما لینوکس یاد میداد، میگفت مثل رانندگی با یک ماشین خیلی شیکه در مقابل مثلا ماشین سنگین، ماشینای خب کسی که راننده ماشین پایه یک داره گواهینامش میشه پایه یک، وسط بیابون هم گیر کرد بلده چجوری خودشو مشکلشو حل کنه بالاخره، ولی اونی که با یه ماشین الزاما خیلی لوکس هر وقت خراب شد باید وایس بیان براش تعمیر کنن، اگرم مثلا کسی نباشه تعمیر کنه دیگه ماشینش رو باید بذاره بره دیگه. این یه مسئله حاکم بر این حوزه هم هست، یعنی فرقی نداره. بعد ایشون حالا میخندید میگفت که ویندوز برای مادر من خوبه، میخواد با خواهر من مثلا فلانجا چت کنه، از ما هم دیگه از عهدش کار دیگه بر نمیاد، اینجوری مثال میزد که ما بفهمیم، میره اونجا فقط بهش یاد دادیم دوتا دکمه بزنه این کارو بکنه. که البته الان نرم افزار دیگه، شما گوشی های هوشمند دارید استفاده میکنید، گوشی های هوشمند همه لینوکس هن به غیر از حالا موارد معدود و محدود، ولی اکثرا لینوکس، یعنی حتی مایکروسافت تو این زمینه کم آورد، رفت از سیستمی که گوگل طراحی کرده به نام اندروید استفاده کرد. اندروید یک نرم افزار رایگان است که گوگل از پایه لینوکس ایجاد کرده، یک سیستم عامل، و هر کسی میتونه بره اینو برداره. خوبیش اینه، یعنی منم میتونم برم بردارم تغییر بدم درش، اندروید خودم رو به اسم خودم بسازم، بیارم بگذارم رو گوشی که خودم ساختم، یعنی این کاملا شدنیه و چیز پیچیده‌ای هم نیست. در دنیا الان دارن از دانش آموزان یاد میدن که چگونه برن لینوکس خودشونو بسازن. لینوکس فرام اسکرچ سایتی است که سال هاست وجود داره، لینوکس فرام اسکرچ، میتونه شخص بره سیستم عامل برای خودش بسازه، از یک سیستم عامل 2 مگی شروع میشه، کوچیک، تا خیلی سخته اونو ساختن چون از با کوچیک میشه خیلی مون، ولی چیز ساده رو میتونه بسازه بیاره بالا. همین خاطر ما توضیح های متعدد لینوکس داریم. این یک کلیاتی است در حوزه مهارت های کار با کامپیوتر. من یک آیتمی رو هم به همه اینا اضافه کردم، کلمه کم آوردم، نوشتم اخلاق. یک چیزی که باید به عنوان مهارت، نگاه مهارتی بهش کرد تو حوزه کار با رایانه همین اخلاق، روزه اخلاقیات کلن. حالا خلق بگیم شاید بهتر باشه، چون اخلاق لبه های دیگه هم داره. و اون چیه؟ اینکه ما اگر شخص در کنار این مهارت ها روی زمینه های فرهنگ استفاده از این فضاها استفاده نکنیم، اون وقت مدام باید بدویم نقطه زنی کنیم. یعنی دیدید هر روز شورای عالی فضای مجازی ما درگیره که این سفر رو ببندیم یا نبندیم، اینو باز کنیم یا نکنیم. این دلیلش اینه که اون زیرساخت فرهنگی رو سالها از دست داده، نتونسته آدمهایی رو پرورش بده که توی این فضا خودشون خود فیلتر باشن. اون وقت مجبور هی بره اینو ببنده، اون وقت تبعات اجتماعی داره، اون وقت بازخوردهای اجتماعی سنگین براش داره. این ناشی از عدم کار در حوزه اخلاق اجتماعی تو این حوزه‌های فنی و تکنولوژیکه. فرقی نداره ما بخوایم یا نخوایم، فعلا در موضع ضعف تکنولوژی هستیم، مخصوصا تو این حوزه. تا ما میخوایم بفهمیم این تکنولوژی چیه، 10 تا بعدش اومده، چون سرعت خیلی بالا رفته الان تو این حوزه ها. من یک مورد و فقط که مبتلا به فضای مجازی هممون درگیرشیم، مخصوصا تو گروه های شغلی. یعنی کافیه شما تو یک گروه معلم ها باشید که از همه تازه انتظار بیشتری ازشون میره، انظر فرهنگی ممدن از صنف خودم مثال زدم، و اون اینه که هر آن چیزی که پیام میاد تو این فضاهای بیدر و پیکر فوروارد میکنن. همین که پیام اومد به بعدی میفرست، از این گروه میگیره تو 10 تا گروه دیگه میفرسته، بعد فرداش همون آدم خودش تکذیبیهشو میذاره، بعد پس فردا دوباره تحلیلشو میذاره. یعنی مدام یه سری آدم بیکار فقط میخواد که اینا رو بالا پایین کنه فقط. حالا خوندنش که هیچی، خوندن که بماند. و اینها میشه ذهن مشوش آدم های اجتماع، موجود در اجتماع ما، که اگر فقط ما یه آیه از قرآن رو به اینها درست یاد داده بودیم این کار رو نمی کردن. هر چیزی می اومد فوروارد نمیگن. فقط یک مورد من خیلی جون دیگه این تو ذهنم گشته آوردم، سوره حجرات که محفل این آیات و آموزش هاست، یک آیه یا الذین آمنوا انجاکم فاسقون بنبأ فتبینوا. یعنی هر چیزی اومد همینجوری علی الحساب شیر نکنید، اشتراک نگذارید، بررسی کنید، مخصوصا تو این جایی که معلوم نیست از کجا ساخته میشه، چگونه ساخته میشه مطلب. یه سرچ کن تو گوگل، خیلی ساده با خود همون ابزار همینو سرچ کنی پیدا میشه. و من یادمه دوره دانشجوییم یک موقع هنوز این فضای مجازی این شکلی نبود، یک حدیثی در ایمیل ها فوروارد میشد، موقع هنوز سخت‌تر هم بود ایمیلی بود، و بعد خیلی هم قالب داشت، ترجمه مرتب، شیک، همه چیز میخورد، بعد پایین همین بهار و لنوار مثلا جلد فلان صفحه رفرنس هم. بعد من اخلاق خودم رفتم سرچ کردم، رفتم بهار و لنوار بخاطر فایلش گیر آوردم، جستجو کردم، نه تو اون صفحه بود، نه تو اون جلد بود، نه تو جلد بعدیش بود، نه قبلی بود، نه هیچ کدوم از این 110 جلد بهار و لنوار چنین چیزی توش نبود. بعد تو دانشگاه همینجوری داشتم قدم میزدم با یکی از بچه‌هایی که حالا گاهی هم دیگه رو میدیدیم، یه دفعه گفتم که تو این اومده برات؟ گفت آره اومده. دیدی؟ گفتم آره. ولی گفت این پسره میبینی اونجا داره میره؟ گفت من شاهدم این ساخت و فرستاد. خیلی جالب بود. یعنی گفت من خودم شاهد بودم که این خودش اینو ساخت و فرستاد برای یه تعداد زیادی. یعنی به همین راحتی تو این فضا نشر پیدا میکنه، مسئله نشره. الان نشر خیلی سریعه، ولی راهش چی بود؟ راهش اخلاق اجتماعی. یعنی بیایم فرهنگ ایجاد کنیم. فرهنگ صحیح اگر ایجاد میشد مردم اینجوری کار نمیکردن. و تا اینم مهارت نشه، به عنوان یک آیتم از این مهارت‌ها قرار نگیره و به عنوان مهارت اجتماعی از کودکی نهادینه نشه در افراد، حل نخواهد شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خیلی سپاسگزاریم از جناب آقای مهندس حامدی، بسیار مختصر و مفید مهارت‌های جهانی کامپیوتر رو ارائه فرمودن. در این قسمت در خدمت سروران حاضر و آنلاین هستیم. با سوال و جواب و گفتگوهایی که خواهند داشت. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
سپاسگزارم جناب مهندس. دو تا مطلب، یکی این آیه‌ای که ازش استفاده کردین اینجا و تلاوت کردین، این یکی از ردیف‌های تحقیق رسانه هم هست. اینجا بحث اخلاق مطرحه و یکی از خصوصیات رسانه، اگر ما خودمون رو یک رسانه بگیریم و با ابزارهایی که در اختیارمونه، همینه که شما کاملا مطمئن باشی و که این خبری که داره به دستت میرسه چیه که میخوای نشرش بدی و کاملا تحقیق کنی، بدونی که از کجا بوده چی بوده. و نهایتا هم جلوتر توضیح میده که عیناً همون باید، حتی نباید تو از بیان خودت بگی، اگر میخوای یه چیزی رو منتقل بکنی عیناً باید همون رو منتقل بکنی. این یه مطلب. یه مطلب راجع به اون مایکروسافت و ادوبی. منم مثل شما از مایکروسافت خوشم نمیاد و طرفدار ادوبی هم.
بس فنی کاملا.
آره،
بس فنی تخصصی.
حتی من به عنوان یه یوزر اصلا نمیخوام فنیش کنم. حتی و یه نکته جالب توی حتی عنوان ادوبی هست که فکر میکنم خشتی یا خشت خام میشه معنی ادوبی. اینا خشت خامو تحویلت میدن، حالا سخت باهاش کار کردن، ولی شما خلاقیت داری و میتونی باهاش هر چیزی که میخوای بسازی. فکر میکنم اصلا در ذهنیت اونهایی که داشتن اینو مینوشتن هم همین بوده که این نامگذاری رو کردن. خیلی جالبه. ولی خب مایکروسافت اینطوری نیست، شما دستت عینه نرم‌افزار ادوبی باز نیست برای اینکه میخوای چیزی طراحی بکنی یا کاستومایزش بکنی با اون سلیقه خودت. ممنون. چک
ادوبی هم گیرای خودش رو داره. مهمترین اشکال اون نگاه کپی رایتی که از آقای بیل گیتس اینا گرفتن کلا بحث انحصاره و محدود کردن آموزش و استفاده از یک ابزار به کسانی که توان تأمین مالی داره. یعنی کسی که نتونه نرم افزارهای ادوبی رو بخره محروم از کار با این نرم افزار. همون ادوبی اشکال بزرگش اینه که در نرم افزارهای اوپن سورس حاضر نیست خدمات بده. چرا؟ چون با مایکروسافت تبانی پشت صحنه داره. اشکالش اینه. معادل اونها، البته بازم میگم ما در ایران چون کپی رایت اصلا وجود نداره، بحثش رایگان اینا رو کپی میکنیم استفاده میکنیم، معادل داره اینها. نرم افزار مثلا به جای این دیزاین اصلا نمیشناسیم خیلی وقتا این حوزه رو. من این نرم افزار هست، من مثال دارم میگم، از اینا نمونه زیاد دارم. شاید کسی که بره شروع کنه به کار بگه که این مثلا اون همه امکانات فوری رو نداره برای من، ولی وقتی که موقعیت مخیر شد بین پول دادن و ندادن، بین این که اینو یه عده آدم نشستن بی چشم داشت رایگان در اختیار همه گذاشتن، در نقطه مقابل میبینه که این خیلی زحمت کشیدن. درسته اینجا هم شخص یکم زحمت میکشه که استفاده کنه، ولی در نهایت حس خوبی داره که من دارم از یک نرم افزار کاملا حلال استفاده میکنم. یعنی من هیچ منتی سرم نیست که کپیشو مثلا رفتم کرک کردم شکستم. از این نظر. از اون طرف مسئله حالا چیه در ایران؟ اصلا الفبای اینها در مهارت‌ها نیومده، چون حتی در آموزش‌های اولیه مدرسه همه چیز مایکروسافتی شده. جالب‌تر اینه که خود شورای عالی انفورماتیک اون زمانی که وجود داشت، در زمان مثلا میشه 3 تا 4 تا دولت قبل، بخشنامه یعنی اینو ابلاغ میکنه رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی انفورماتیک، تمام سیستم‌های دولتی ممنوع استفاده از ابزارهای مایکروسافتی درشون. این قانون کشور ها ابلاغ رئیس جمهور شده، ولی چرا هیچ وقت انقدر اهمیت داده نشده که طی 10 سال اخیر تمام زیرساخت قوه قضاییه که یکی از مهمترین منابع اطلاعاتی کشور مایکروسافتی شد. مایکروسافت یعنی تمام دیتای ما به راحتی میره در سیستم پنتاگون. مایکروسافت همون شرکتی است که استاکس نت رو علیه چی نوشت؟ انرژی اتمی ما نوشته. حالا اسمش رسما نیست ولی غیر رسمیش معلومه. میخوام بگم پدافند غیر عامل اینجا باید عمل کنه؟ نمی کنه. دلیلش آموزشه، یعنی کسی که رشد کرده با اون مهارت ذهنی مایکروسافتی نمیتونه وقتی هم مهندس شد جز استفاده از ابزارهای راحت مایکروسافت در برنامه نویسی هم فکر کنه. حتی میگه این راحته دیگه چه کار، یعنی این توجیه یه نفرشون این بود که خب این اصلا سراغ اونای دیگه نمیریم چون نمیتونیم، اصلا این راحته، میگیری میکشی میاره کار میکنه. با این رفتن چیکار کردن؟ طراحی سیستم پشت صحنه‌اش کردن. هیچی که نیست، هیچی که نباشه، ما عضو سازمان تجارت جهانی بشیم، یعنی جهانی بشیم، کپی رایت بیاد در ایران، هیچی که نباشه از بیت المالی که مال مردمه یک پول هنگفتی رو ما به خاطر استفاده از این سیستم ها باید به مایکروسافت بدیم. اینا تبعات نگاهه، اینا همش به این مهارت ها برمیگرده، یعنی کاملا این که بشناسه شخص چی رو داره آموزش میده. و بعد مگه تغییر راحته؟ وقتی شخص با یه سیستم آسونی شروع کرد به کار، مگه میشه توجیهش کرد که برو حالا با یه سیستمی که یه ذره سخت داره مگه میتونه کار کنه؟ اصلا اونم سخت هم نیست، یعنی عادت دیگه نداره، بحث عادت هم هست، همش دیگه سختی و آسونی نیست. الان شما اکثر امکاناتی که مایکروسافت داره در ویندوز 11ش که اینجا هست، یعنی جدیدترین ویندوز مایکروسافت میبینید، داره میره از سیستم های لینوکسی کپی میکنه، اونا رایگانه، میاره تو این استفاده میکنه. این دیگه در دنیا چی داره؟ عیانه مسئله. مثلا این طرح چند استاپه ای که این ویندوز 11 مثلا داره، این پایین دسکتاپ دسکتاپ، این چیزیه که 15 سال لینوکس داره، 15 سال داره. این حالا تازه مثلا مایکروسافت رفته از اونها آورده استفاده، و بعد همه فکر میکنن مایکروسافت خیلی کار کرده. یه بحث هم تخصصی هم فرهنگی، مثلا بیشتر اینجا روی جنبه فنیش نیست، بیشتر جنبه ذهنی کاربری. دقیقا ما باید مسائل رو تو این مهارت ها به اون شکل استانداردی که ICDL واقعا تعریف کرده دنبال کنیم، که اون اصول کار با کامپیوتر رو یاد بگیریم، حالا با هر نرم افزاری اون کار رو بتونیم بکنیم، چه با مایکروسافتش اگر لازم شد. اینا بعضی چیزاش اقتضاعات شغلیه، یه جایی میریم کار میکنیم، الزام شغلی داره به استفاده از مایکروسافت ورد. ما اونجا شغل داریم، در مقابل شغل میگن چی؟ درآمد معین، ساعت معین، کار معین دیگه. اینا داره توی اون قرارداد میاد، خب اونم ابزار میده، من بلدم این مهارت رو کار میکنم، این خیلی خوب. ولی وقتی که رفتم یه جای دیگه، اونجا چی؟ اونجا ممکنه یه مهارت دیگه از من بخواد. ما وقتی اصلا ادبیاتش رو نداشته باشیم، هیچ آمادگی ذهنی براش نداریم، این بحث من میخواد کمک کنه که اون ادبیات رو هم در این مهارت ها ببینیم، مهارت رو یاد بگیریم، ابزار هم تغییر کرد، خیلی راحت میتونیم تطبیق پیدا کنیم. بحث ICDL هم اصلش همینه که میاد میگه این مهارت ها رو بیاموزید، حالا با هر نرم افزاری مطابق اقتضاعات و شرایطی که دارید.
ما از خیلی خیلی تشکر میکنیم، ما چون خورده دانش آموز کودن هستیم و این مسائل زیاد وارد نیستیم، نمیتونیم قضاوت کنیم. آیه‌ای که در آخر استفاده کردید به نظر من درست نیسته، چون نه مسئله فسخ اینجا در حرف هستش، نه مسئله نبأ در اینجا در خبره. بهتره که آیه فبشر عباد الذین یستمعون القول و یتبعون احسنه به کار بره، چون بحث فسخ اینجا نیست، بحث نبأ نیست. من اینا رو نمیفهمم دقیقاً، ولی خب فبشر عباد الذین
یستمعون با هر آیه‌ای که این مفهومی که من گفتم در مردم بتونید آموزش بدید، آموزش بدید، فرقی نداره، اون کار کرد مهمه. میخوام بحثم فرهنگیه، من در این آیه
خب تطبیق آیه چون کانون قرآنه ما
شما
از این جهت باید
مسئله اینه که اصلا هیچ کدوم نیست الان در کار که
چرا اخبار رو میشنویم، این ورم بشنویم، همه حرف رو دارم میشنویم، خوب بعدش رو میدید چیه اونو میزه
در عموم مردم مزاسبانه نیست. آره این شاید آیات بهتری باشه.
بله آیه فلاتق
ما من با این آیه اینو
این نسم و بسال الفو اینو
بخشم چیز نیست، اصلا رو آیه تاکید ویژه‌ای ندارم.
آیا مهندس این که ما مثلا چطور با اینا آشنا بشیم؟ همین پایه‌های مختلفی گفتید، مهارت‌ها، و یکم که کاربرد این کامپیوتر در حوزه‌های قرآنی و پایگاه‌های قرآنی و اینها رو بدونیم و اینا رو همون مثلا خوب و بدش رو بدونیم، قصد و سمینش رو بدونیم، چجوری اینها رو مگر مثلا به شهرنده بگیر، یا ما به صورت چجوری اینها رو فرا بگیریم؟ من واقعا خودم الان مثلا در این مسائل خیلی ابتدایی بلدم و مثلا بلدم الان وارد سایت شما بشم، سیزو بزنم، لینکو بزنم، وارد بشم، گوش بدم، دیگه بیش از این من بلد نیستم. چی کار کنیم را یاد بگیریم و این مهارت ها رو پیدا کنیم و چه ضرورت هایی داره و کدوم پایگاه هایی هست که اینا رو آموزش میدین؟ حالا بدیم عفو بفرمایید. درسته،
خدا رو شد تو این چند سال توی حوزه زبان فارسی هم خیلی آموزش های مجازی زیاد شد، یعنی رایگان شما به سایت مثل آپارات رجوع کنید، یه سرچ کنید داخلش، یه تو هم گوگل بزنید مثلا آموزش مبانی کامپیوتر، فیلم های متعدد آموزشی وجود داره، متنی هم وجود داره، یعنی همه اینها رو میان هم ویدئویی هم آموزشی وجود داره یاد میدن. حتی بر مبنای کتابایی که در فنی حرفه‌ای داره تدریس میشه که کتابایی است از نظر اون همون ICDL که من گفتم یه نظمی داره، بالاخره کتاب درسی بوده، برای کسی که میخواد از ابتدا در واقع اینو یاد بگیره خیلی راحت میتونه اینا رو منظم، حتی خیلی وقتا ما ورد و بلدیم ولی یه نظم ذهنی درش ندیدیم، یعنی این آموزش‌هامون خودجوش بوده، سلف استادی بوده، پراکنده یاد گرفتیم، بعد وقتا یه ویدئوهای منظم آموزشی رو که سریع هم ببینیم خیلی اینا رو دسته‌بندی میکنه، یه نکاتی رو این لابلا یاد میده که مثلا قبلا نداشتیم. مهمترین قسمت اینه که ما این سیلابس هایی که اینجا نمونه شو دیدیم به نوعی تقدم تأخرش رو رعایت کنیم، شروع کنیم به هر طریق این آیتم ها رو یاد گرفتن. اینا فارسیش هم هست، یعنی شما یه سرچ کنین مهارت های ICDL، اصلا ICDL رو به انگلیسی بزنید فارسیش بیشتر میاد اول توی خود گوگل. الان من اینجا نمونه بزنم ICDL، فکر کنم فارسی بیشتر، اول مهارت های افغانی ICDL میاد، این فارسیه. وارد که بشید مثلا مورد خبرگزاری ایسنا اومده یه توضیح داده اصلا ICDL چیه، حالا این مثلا داره میگه برید ورد 2010 یاد بگیرید، الان سال 2022 چون اومده همون عیناً کپی کرده. ولی اینا رو به عنوان یک پایه شخص دنبال کنه به ترتیب اینا، حالا بعضی وقتا شخص گزینش هم میکنه دیگه، حالا الان مثلا شما یه نوعی مثلا الزام استخدامی ندارید که بگیم حتما برید اکسل و اکسس یاد بگیرید، نه شما مثلا همون کار با رایانه، کار با سیستم عامل مثلا ویندوز یا با مدل های موبایلی هم الان هستی، کار با اندروید و از اون طرف حوزه اینترنت وب یا امنیت، اینا چیزاییه که پکیج های خیلی عمومی تریه، یعنی یه لول خلاصه شده تر، همه این آموزش ها قابل مثلا پیدا کردن توی گوگل، خیلی راحت به فارسی هم سرچ کنید، معمولا هم سرچ این شکلی بهتر جواب میده. حالا هم یه تکنیک دیگه، مثلا آموزش رو فارسی بنویسید، اون وقت وردش رو انگلیسی بنویسید، کلمه MS Word بنویسید، آموزش فارسی MS Word، این بهتر جواب میده تا مثلا همش رو فارسی بنویسید آموزش Word مثلا، چون اون وقت این Word وردم خونده میشه توی ماشین که میره، گوگل چیزای دیگه هم ازش میگیره دیگه. مثلا من الان بزنم آموزش Word، ببینید همون اول ویدیوهاشو میاره، 0 تا 100 نرم افزار ورد در 3 ساعت مثلا، انواعش هست دیگه، و اینها رو شخص میتونه راحت کار کنه. یه مهارت میگم، اون استانداردهای ICDL خوبیش اینه که یه نظمی داره، این نظم خیلی مهمه که شخص از پراکنده و حرکت باری به هر جهتش جلوگیری میکنه، از اون طرف چون شمارش شده این اسکیل ها و مهارت ها، آخر شخص به یه نقطه مطلوبی میرسه، از اون ور نمیره به سمت چیزی دیگه مثلا پرفشنال اضافه که برای کسی که تخصصی کار میکنه، از اون خیلی دیگه رها شده و بی نظم نیست. حالا امیدوارم توضیحم کافی بوده باشه.
خیلی متشکرم.
یک مورد ببخشید، یه مورد دیگه هم در آموزش اینها هست، مسئله محور. گاهی شخص یا وقت نداره بره یه دوره ببینه، یا اینا رو یکی یکی ببینه دوباره حوصله نداره، مسئله محور سرچ کنه، یعنی همون مشکلی که داره رو سرچ کنه، وقت هر چه در جستجوی اینترنتی خودش رو تقویت کنه و یاد بگیره چگونه جستجو کنه، موردی جستجو کنه. الان اینجا گیر کردم دقیقا من چگونه جستجو کنم، یعنی اون کیورد هایی که جستجو میکنن رو درک بکنه معمولا خوب به جواب میرسه. گوگل هم در سرچ که معمولا ما از گوگل استفاده میکنیم خیلی پایبند به این نیست که چون جمله کامل بهش بدید مثلا برعکس جواب میده، اونجا خوب نیست. مثلا میخوایم همین ICDL رو جستجو کنیم، مثلا بزنیم مهارت های ICDL کافیه، یعنی نیازی نیست اینو توضیح بدیم مثلا چیستیه مهارت های مثلا هفتگانه کاربر رایانه درجه یک، ترجمه فارسیش نه نیازی نیست، اما چیستیه مثلا بزنیم مهارت ICDL اینا رو این شکلی و بعد مسئله به مسئله شخص جستجو کنه مشکلش رو معمولا میتونه حل کنه. مثلا کرک ویندوزتون میپره، ویندوز کار میکنید، اونجا میاد مینویسه ویندوز not activated، مثلا ویندوزتون از حالت اکتیو خارج شده، کافیه برید توی گوگل سرچ کنید اکتیو کردن ویندوز، مثلا اگه دهید وین ده مثلا فوری 100 تا سایت با آموزش میاد که چیکار کنید، مشکلتون حل میکنه. یه اینترنت میخواد و خلاصه یه آدم جستجوگر و دردمند.
با تشکر استاد، خیلی استفاده کردیم. من خیلی استفاده میکنیم از این جستجوها، ولی همیشه این سوال پیش میاد که اینا رو چه کسانی نشستن، بابت چه چیزی اینا رو نوشتن، اصلا بیکار بودن اینا رو نوشتن، اصلا
چیو مثلا
همین آموزش ها رو برای چی درست کردن، مثلا این همه متن رو نشستن مثلا تایپ کردن اینا رو.
یه پرید دوباره صفحه رو برای مخاطبین، نه بیکارن، نه بعضی های البته سرشون درد میکنه این هست. من ببینم این اگه آدرس آپارات خودم یادم بیاد، نه این نیست، نه هم نیست. خواهم این نمونه، آره همین. این مثلا این شما میگید این آموزش ها چجوری ایجاد میشه رایگان، این سایت صفحه آپارات ساده ای که من دارم 16 تا فایله، از یک شروع کردم تا ورد، همش هم ورده تا 16. این تقریبا یک آموزش از ابتدا تا صفحه آرایی کتاب در ورد کسی این 16 تا که ماکسیموم زمانی یه دونش 15-16 دقیقه است، یعنی ما بقیش همه کوتاه‌تر از 15-16 دقیقه هستن. حالا من اینو سر چی آماده کردم؟ اون دورانی که کلاس‌های من مجازی بود، دانشگاه سوره، مبانی کامپیوتر، ورد درس می‌دادم، ضبط کردم کلاسامو اینجا گذاشتم. اشتراک گذاشتم دانشجوام هر وقت خواستم برن ببینم. این همین صفحه است. aparat.com/mshamedi. MS حامدیش فقط دوتا ای داره. این حالا تفاوت نوشته. این آموزش ورد اونجا قرار گرفته، میشه aparat.com/mshamedi. مثلا این آموزش اومده اونجا. خیلی از معلم ها این سال ها اومدن رفتن ویدیو کتاباشون رو حتی رو کتاب شروع کرده ضبط کرده گذاشته تو آپارات. بزنید آموزش کتاب مثلا نصب و راه اندازی فنی حرفه‌ای تو گوگل، 100 تا کانال آپارات میاد که نصب و راه اندازی رو که مبانی کامپیوتر هست معلم ها دارن رو کتاب رو متن پی دی اف کتاب مثلا هایلایت کرده، هر کاری بلد بوده دیگه کرده یاد داده، یکی پاورپوینت ساخته، یکی نصب ساخته، یکی همون متن کتابو گذاشته. این شکلی اومده. بعضیا حرفه‌ای‌ترن کسب درآمد میکنن، مثلا اونایی که مخصوصا توی یوتیوب کار میکنن. یوتیوب فضاش با آپارات خیلی متفاوته، حداقل جمعیتی که درش حضور داره و بین المللی بودنش مطرحه. یعنی ما هر چقدرم اینو بومی سازی کنیم، بیایم روی آپارات سرمایه گذاری کنیم، مخاطب و کسانی که از این صفحه دارن استفاده میکنن محتوا میگذارن، پر 80 میلیون دیگه در مقابل 8 میلیارد. یعنی ما اومدیم 8 میلیارد تنواله، 8 میلیارد اغراق، 2 میلیارد 3 میلیارد در مقابل این ورا مثلا 10 میلیون تنوع آموزش هر چیزی بگیم و گذاشتیم کنار، رفتیم سراغ 10 میلیون. حالا یوتیوب ما بستیم، در این حال همه اونایی که اهلشن هم میرن استفاده میکنن به روش های دیگه ای. من فیلم آموزشی رو گوشیم دارم. تو کلاسم دانش آموز من اومد پای تخته، به جای که این حرفای الفبایی کامپیوتر کتاب درسی رو یاد بدم، اون اومد یاد داد تو کلاس، من ضبط کردم. کل ساختار درآمدی از یوتیوب رو توضیح میده که چگونه من برم یک ویدئویی بسازم، بگذارم تو یوتیوب کانال بسازم و اینو چگونه من رشد بدم، برسونم به درآمد و اون ویدئوم دیده بشه. خب اون میره تو یوتیوب کار میکنه، نمیاد تو آپارات، چون میگه من میخوام برسونم به مثلا 10,000 بازدید، 100,000 بازدید، تو یوتیوب راحت‌تر رخ میده تا توی آپارات ایران. هر چقدر شما بگید این بهتره اون بدتر، چون میخوام به درآمد برسم، بعد فوری پولشم نقد میاره توی اکانت یوتیوب من، اینجوری میرم از فلان کشور مثلا اکانت میگیرم، پولمو منتقل میکنم اونجا، از صرافیام دلار میکنم میارم اینجا استفاده میکنم. یه دانش آموزه که هنوز در دیپلم نگرفته و تو مدرسه وقتی معلمها میخواد اسمشو بیاری به عنوان یک آدم تنبل درس نخونه به درد نخور پناهور خدا ازش یاد میکنن، آدمی که نه کلاس درست میره نه هیچ، ولی وقتی میاد وای میسه پای تخت درس میده، واقعا از من خیلی بهتر این مباحث یاد داد، خیلی بهتر، و منم خیلی استقبال کردم. حالا کارش هم چیه؟ بنده خدا مثلا توی کفش فروشی به خاطر خیلی مسائل داره کار میکنه، همون دانش آموز. این چیزایی که تو مدرسه ها زیاد میبینی، میره اونجا درآمد کسب میکنه و واقعا هم گوگل بهشون پول میده. حالا گوگل هم پول در میاره، اون چند برابرشو در میاره از این بازدیدها. شما جریان دیتا، جریان دیتایی که اصلا ما نمیبینیم، جریان دیتا یک منبع درآمد هنگفته در دنیا خودش به تنهایی. این که شما میرید توی سایتی دانلود میکنید، این دیتایی که دارید میگیرید پول دارید براش میدید به شرکت‌های مخابراتی، شرکت‌های مخابراتی به دولت‌ها، این دولت به اون دولت، و بره از همسایه اینترنت بخره، اون همسایه به اون یکی، و همه اینا سررشته‌هاش میرسه به خیلی. یعنی ما در اینترنت که قرار میگیریم، اینجا دلارهاست که داره جابجا میشه و هیچ کس نمیبینه. فقط این نیست که میرید پول میدید یه ویدئویی رو میخرید مثلا از فلان شبکه فروش فیلم، این پشتش یک جریان دیتای عجیبیست. تو این چند سال دولت حالا اسمن بست، یعنی مثلا گفت حق ندارن پول به این شرکت ها در دیتا بدن، فقط انحصاری مال خودمه پولش. یعنی در ایران هی میبندیم اینا رو در حوزه خصوصی متاسفانه، ولی در دنیا گوگل یکی از درآمدش دیتاست، جریان دیتا هست، حالا فارغ از همه استفاده های سیاسی و غیره دیگه که داره. اگر اشتباه نکنم یکی از شرکت هایی که گوگل رفت خرید به خودش اضافه کرد، ببینید یه شبه رفت خرید یه شرکتی رو، 26,000 کارمند بهش اضافه شد. یه شرکت خصوصیه به اسم گوگل یه شرکت دیگه رو رفت خرید، 26,000 کارمند یه شبه بهش اضافه شد. ببینید چگونه این باید چه قدرت داشته باشه که اونو مدیریت کنه، فقط تو این حوزه ابزار باید ساخته باشه، چون اصلا دستی نمیتونه این کار رو انجام بده به این راحتی. یعنی لااقل اینکه یک سیستم چیده که همه چیز رو میبره میشونه سر جاش، هر وقت هم کارایی نداشت قطع میکنه، اصلا تعارف نداره، دید یه حوزه جواب نمیده خودشو درگیر نمیکنه این بیاد بخوره همه چیزشو از بین ببره، اونو میذاره کنار، با یه بار میفروشه یا به یه ترفندی خلاصه جایگزین میکنه. ولی کسانی که تو حوزه‌های دیجیتال مارکتینگ و اینا هم کار می‌کنن، این حوزه رو خیلی بهتر از من بلدن قطعا. بازم یه مطلبی هست. مدیریت رو هم دیجیتال می‌کنه. بله. اصلا مایکروسافت الگوی چارت سازمانی مخصوص خودش رو میاد ارائه میده. اصلا ببینید وقتی ما می‌ریم مدیریت آیتی مطرح میشه، مدیریت آیتی میره در رأس هرم یک سازمان میشینه کنار مدیر سازمان. در ایران همیشه یه اداره کل یه چیزی اون پایینا میشه، این میاد میشینه کنار اون چیکار میکنه؟ فرایندهای سازمان رو بازنگری میکنه، فرم سازی میکنه، بوروکراسی درون اون سازمان رو اصلاح میکنه، میگه تا اینو اصلاح نکنی، تا این فرم ها اینجوری مرتب نشه، ورک فلو ازش در نیاد، اونم ورفلای استاندارد بهینه شده دقیق که مردم رو سرکار نذاریم، بعد تازه ما میتونیم اینو چیکار کنیم؟ سیستم نرم افزاری روش پیاده کنیم. ما میایم از اول سیستم های معیوب رو میدیم، درش یه نرم افزار میذاریم، میخوایم سیستم معیوب رو با نرم افزار بپوشونیم، بعد اون نرم افزار هنگ میکنه اصلا خیلی وقتا. یعنی نرم افزار سازیمون هم به خاطر نبود مهارت ها، اون دفعه خیلی تاکید کردم، چون مدیرامون معمولا متاسفانه این مهارت های حوزه ICDL رو خوب ندارن، درک تئوریکش رو ندارن لااقل. این نیست که همه ابزار بلد باشه. مثلا اون دیتابیسی که جز اینها بود، اکسل اکسس که گفتم برای یه درصد کمی همیشه مطرحه، اکسس اصلا نگاه این میده به شخص فارغ از نرم افزارش، وقتی تئوریکش درست بیاد بتونه دیتا رو مدیریت کنه، دستبندی کنه، شخص بتونه هر چیزو ببره تو جداول مربوط خودش و بین این جداول ارتباط برقرار کنه درست. وقتی این نگاه رو نداشته باشه، خب طبیعتاً نمیتونه اون سیستم هم درست اینو طراحی کنه براش بگذاره، اصلا ضرورتش هم نمیفهمه شخص.
این کلمه مهارت در عنوان سمینار که ترجمه اسکیل هست ظاهراً، بله، به نظر میاد مسامحتاً در واقع به کار رفته دیگه، درست، و به کار میره، چون مهارت یعنی ماهر شدن دیگه، درسته؟
بله.
و غرض از این عنوان این نیست که ما ماهر بشویم، و یعنی بیشتر به معنی همون آشنا شدن این هاست، درسته؟ یعنی
نه
اینطوری مطرح میشه.
آموزش های ICDL وقتی شما برید، دقیقاً شخص باید بتونه از این ابزار استفاده کنه.
خب
فقط آشنایی نیست دیگه.
خب کلمه مهارت هم آخر چیزه.
خب مهارت استفاده است دیگه.
همین دیگه، وقتی میگه ماهر فلان ماهره، یعنی دیگه به اندش رسیده.
اند که نداره اینا هیچ کدوم. آره. ولی خب
یعنی میتونه استفاده، کسی که میتونه استفاده کنه ماهر نیست. حالا من مثلا عمریست با ورد دارم کار میکنم، اما ماهر نیستم، درسته؟
مقدماتی این لول. آره. بندی ها برای همینه مهارت اومدن، مثلا میگیم سطح بندی مهارت کردن دیگه. مهارت در حد مقدماتی، متوسط و پیشرفته، اینجوری تفکیک کردن. در واقع همه آموزش های کامپیوتری شما وقتی دنبال میکنید، آماتور، میدیوم و پرفشنال داره، این ستاست. معمولا ماها ورد در حد آماتور بلدیم، خیلی زحمت هایی که وردم، این مایکروسافت وردم خودش میتونه بکشه، ساختن درش گذاشتن ساده ترین چیزاشا، ما چون نشناختیم در حد درست، مدام هی تکرار میکنیم، یعنی هی خودمون دستی حل میکنیم. بعدن شما فرض کنید این دستی حل کردن رو در 100 صفحه، در 200 صفحه، چون میومدیم مثلا کتاب توش در پایان نامه گذاشتیم، مثلا اومدیم همه تیترهامون رو رنگ آبی درست کردیم، بعد رفتیم دادیم پایان نامه ها زیادین رو، چون دادیم به استاد، گفتید این باید مشکی باشه، این چرا مثلا آبی، حالا یکی یکی میشینه آبی ها رو مشکی میکنه، در حالی که اگه از اول اینا رو استایل بندی کرده بود خیلی ساده، از استایل هایی که اون بالا نوشته، استایل رو هیچ کس باش کار نداره، اینا رو کرده بود مثلا استایل هدینگ، مثال میرو اون هدینگ رو عوض میکرد، همه عوض میشد، یعنی یه چیز دیگه کاملا کامپیوتر داریم از ابزار استفاده میکنیم دیگه. اینا میشه مهارت، دقیقاً مهارت. حالا این مهارت ها لول داره، تا اونجای پیش بره که تو ورد بتونی نمایه بزنی، خود ورد نمایه گذاری بکنه. اینجا یاد کنم از مرحوم فرزاد جعفری، آقای جعفری بودن در پژوهشگاه علوم انسانی، ایشون یه کتابی رو کار کرد مدت ها، کتاب شعری بود، خیلی زحمت کشید در تصحیحش، بعد آخر کار اینم تو ورد بود، همه زحمت ها اینو تو ورد کشیده بود این کتابو، خیلی کار آدم طاقت فرسایی بود براش، بعد آخرش این داده بود ناشه چاپ کنن، گفتونم نمایه باید اینو داشته باشه. حالا یه کتاب 1000 صفحه‌ای، امری القیس، یه اینطور اسمی هم داشت اگه اشتباه نکنم،
امری القیس.
آره. بعد حالا اونجا ما هشت و نشت داشتیم میدیدیم، ایشون از من پرسید این راهی داره کارش میشه کرد، گفتم شما اصلا درگیر نمایه زدن دستی نشد، چون یه صفحه بعد جا به جا کنی شما، این 1000 صفحه کتاب، این نمایه همه به هم میرزه صفحات، بیا فقط توی یه فایل اکسل با این ترکیبی که من میدم لیست اون اعلام تو اینها که میخوای رو فقط لیست کن. ایشون لیست کرد، من ظرف یه ربع نمایه ساختم با ورد براش که اینم من مدیونم به کتاب سیره نبوی. یعنی یادگیری نمایه زدن تو ورد و من واقعا مدیون کتاب سیره نبوی هم، چون هیچ جایی در هیچ آموزشی شما پیدا نمی کنید آموزشش، حتی در هلپ های مایکروسافت هم نیست. انقدر با آقای سعیدی جستجو کردیم، یه جایی یه گوشه‌ای یه توضیحی داده بود، بعد دیگه اینو گرفتیم. آقای سعیدی هم زحمت کشیدن پی دی اف مستند کردن، یعنی انقدر میدونستیم بعدا ممکنه پیدا نکنیم، روششو مستند کرد که این چگونه ما نمایه بزنیم توی ورد اتوماتیک. و همیشه هم قاعدش اینه که مهارتش اینه همه کارا رو باید بکنید، فایلتون رو سیو کردید دیگه مطمئنید کار دیگه ای ندارید، بعدن نمایه دیگه در لحظه قبل از چاپ باید نمایه بزنید. دلیلش هم اینه که کدهایی رو به فایل شما اضافه میکنه که نمیتونید برگردونید. حالا اداب این دیزاین و اینا هم نمایه دارن، ولی اینجا استثنان ورد بهتر عمل میکنه. خواهم بگم اینا این شکلیه دیگه مهارت ها.
مطلب دیگه اگه هست سروران، اگر نیست که خیلی سپاسگزاریم از جناب مهندس حامدی که بحث بسیار مفیدی رو ارائه دادن. انشالله در آینده شاهد بحثای سمینارهای بیشتری باشیم از ایشون. قبلا هم البته سمینار داشتیم با موضوع ضرورت آشنایی با کامپیوتر. از سروران حاضر و آنلاین هم بسیار سپاسگزار هستیم. سمینار علمی رو همینجا پایان میدیم با صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.